مداخله در برنامه های بشر دوستانه این نهاد یکی از شدیدترین موانع مرتبط به دسترسی در افغانستان به شمار می رود. این نهاد می افزاید که مداخله مداوم طالبان ادامه محدودیت های جنسیتی و تهدید های امنیتی پراگنده محیط کاری را برای نهادهای بشر دوستانه بیشتر محدود و غیر قابل پیش بینی ساخته است. اوچا در حال از متوقف شدن موقت فعالیت های بشر دوستانه به دلیل مداخله طالبان سخن گفته که اخیراً برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP در گزارش گفته که از میان هر 10 خانواده در افغانستان 9 خانواده مجبور به حذف وعده های غذایی، فروش دارایی ها یا زندگی با قرض برای بقا هستند. این برنامه هشدار داده که مردم در افغانستان در شرایط بسیار نامناسب اقتصادی به سر میبرند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجع به ساختمان حجره صحبت های داشتیم. ما گفتیم که ساختمان حجره اگرچه هم حجره واحد اساسی موجودات زنده می باشه، ولی تمام حجرات یکسان نمی باشه. حجرات از نظر شکل، جسامت و وظایفشان از یکدیگر فرق دارن، حتی از لحاظ شکل هم از یکدیگر فرق دارن که بعضی حجرات میتونه مکعبی باشه، بعضیشان میتونه کثیرالحجروی باشه، ببخشن کثیرالاضلاع باشه، بعضیشان میتونه ساختمان و شکل ستاره مانند داشته باشه. و حجرات از نظر جسامت نیز متفاوت هستن که بعضیشان بسیار کوچک و بعضیشان بسیار بزرگ بود. بعد از راجع به این هم صحبت کردیم که حجرات از لحاظ داشتن و نداشتن هستی منظم بدون و بودن که یکی پروکاریوت بود و یکی یوکاریوت، که ما گفتیم پروکاریوت از دو کلمه ترکیب شده که پرو به معنای ساده و کاریون به معنای داخلی هسته می باشه، که در حجراتی که موجود زنده هست تا وجود نداره یا که اصلا مایتوکاندریاشان از سام گلجی هم نداره. بعد از راجع به یوکاریوتا صحبت کردیم که یو به معنای حقیقی و کارین به معنای هسته می باشه، که این موجودات زنده هسته حقیقی داره و دارای غشای هسته می باشه. کروموزوم یا از کروماتین ساخته شده که به استثناء موجودات زنده پروکاریوت تمام موجودات وحید حجروی و همچنین کثیر الحجروی تمامشان شامل موجودات زنده یوکاریوتا می باشه. بعد از راجع به ساختمان حجره، ارگانل و همچنین وظایف از صحبت های داشتیم که گفتیم گرچه حجرات از یکی دیگر زیاد تفاوت های دارن، ولی باز هم تمام حجرات از پروتوپلازم ساخته شده، که پروتوپلازم ماده زنده است که تمام مشخصات زندگی دو دیده میشه و تا وقت که می حجره زنده است تمام فعالیت های حیاتی از دو انجام میشه. که حجرات یوکاریوت ها دارای سه قسمت می باشه، که غشای حجروی، که البته نباتات در پهلوی غشای حجروی دارای دیوار حجروی هم هستن، سایتوپلازم و هسته. بعد از راجع به دیوار حجروی صحبت کردیم که حجرات نباتی توسط می یک دیوار محکم سلولوزی حتی شده، که سلولوز قند چند قیمته می باشه که از سایتوپلازم موجود آمده و همچنان مواد مرده می باشه. و دیوار حجروی از سه قسمت ساخته شده، دیوار اولی، دیوار ثانوی و همچنان قسمت وسطی. بعد از راجع به غشای حجروی هم صحبت های داشتیم، گفتیم که حجرات موجودات زنده توسط یک غشای نازک حاده شده، که غشای حجروی از پروتین و شم ساخته شده و محتویات سایتوپلازم را هم احاطه می کنه. بعد از راجع به سایتوپلازم و ارگانل ها صحبت کردیم، که سایتوپلازم ماده نیمه شفاف یا غلیظ اکلویدی می باشه که بین غشای حجروی و هسته واقع است، که در مرحله اول تمام خالیگاه حجره را پر می کنه، ولی بعد از انکشاف حجره شیره حجره از سایتوپلازم جدا میشه و آکیول می سازه. که در سایتوپلازم اجسام کوچک دیگر هم وجود داره که به نام اینکلوژن بادی یاد میشه و بدون واسطه یکی اجسام غیر زنده و دیگر هم اجسام زنده، که اجسام غیر زنده شامل آب و غذا بود و اجسام زنده شامل ارگانل بود، که در اول آمدیم راجع به اندوپلازمیک رتیکولام صحبت های داشتیم، که در سایتوپلازم ساختمان های شبکه تیوب مانند به نام اندوپلازمیک رتیکولام یاد میشه، که اندوپلازمیک رتیکولام که است از غشای حجروی تا غشای هستوی میرسه. راجع به وظایف از او هم صحبت های کردیم و راجع به میتوکاندریا هم صحبت های کردیم، که میتوکاندریا مرکز تنفس حجرات تشکیل میده و ترکیب کیمیایی از او 90% از فسفولیپیدها ساخته شده. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. تا میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما از لیزوزوم شروع میشه الا تا موجه و قمچین ادامه داره و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 20 الا 25 می باشه. خب میاییم درس امروزی ما را با یک انرژی خیلی مثبت شروع می کنیم. خب لیزوزوم چیست؟ شاکران عزیز، برای بار اول در سال 1950 توسط یک نفر که به نام دیوی بود، ایمی لزوزوم در حجره کش شد و به طور عموم در حجرات حیوانی دیده شد که یک اجسام از میتوکندریا کوچکتر می باشد و توسط یک غشا پوشیده که اینها ایمی لزوزوم ها انزیم های هضمی دارند و مواد پروتینی را تجزیه می کنند که هر وقت ایمی غشای از یا بریده شد و ایمی انزیمی که قبلا ذکر کردم که انزیم های هضمی می باشد یا سبب تخریب سایتوپلازم می شود. خب شاگردان عزیز، میایم با وظایف لیزوزوم هم آشنا میشیم که وظایف لیزوزوم چیز. امی حجراتی که تخریب شده و انساج اضافی و غیر ضروری را از بین میبره، امی وظیفه لیزوزوم میباشه و همچنان در انکشاف حیوانات هم میگیره. مثلا دم چوچه بقره در اثنای انکشاف توسط لیزوزوم از بین میره. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به اجسام گلجی هم گلجی اپاراتوس صحبت های می داشته باشیم که این چی می باشه. شاگردان عزیز، اجسام گلجی که است برای بار اول در سال 1898 میلادی توسط یک عالم ایتالیایی به نام کامیلو گلجی در حجره حیوانی کشف شد که الکترون میکروسکوپ نشان داد که اجسام گلجی به شکل خریطه های هموار واقع شده و توسط غشا از همدیگر جدا شده که اجسام گلجی به حیث دستگاه بسته‌بندی پروتین یا هم پروتین پیکینگ فکتوری کار میکنه که طور که می مولکول های پروتین را از اندوپلازمیک رتیکولا میگیره و بسته‌بندی میکنه که بعداً به سطح حجره به وظایف جداگانه فرستاده میشه و همچنان امی اجسام گلجی که هسته در فعالیت های افرازی که حجره انجام میده و ترکیب قنده هم یا سهم داره. خب بعد از اجسام گلجی میایم راجع به سنتروزوم صحبت همی داشته باشیم که سنتروزوم چیست. شاگردان عزیز، در حجرات حیوانی در پهلوی هسته ساختمان های ستاره مانند هم دیده میشه که به نام سنتروزوم ها یاد میشه که بر روی سنتروزوم ها که هسته دانه های خرد و کوچک به نام سنترول وقعیت داره که یعنی سنترول ها باز در وقت تقسیم حجره حیوانی و شکل ستاره ها به دو قطب حجره حرکت میکنه که در صنف هفتم ما راجع به صحبت های داشتیم و در تقسیم حجره سهم میگیره. سنترول ها در وقت تقسیم حجروی کسته یا نمایان میشه و بعدا ناپدید میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از اون میایم راجع به پلاستید ها صحبت همی داشته باشیم که پلاستید ها چی میباشه. تحقیقات مورفولوژیکی واضح ساخته که پلاستید ها شکل کروی یا هم پیاله مانند و یا ساختمان های سایتوپلازمیک بیضوی شکل را دارند که البته دراز می باشه و همچنان پلاستید ها که است صرف در حجرات نباتی دیده می شه. در حجرات حیوانی و فنجی ها امی پلاستید ها وجود نداره. پلاستید ها که است از نقطه که مواد رنگه دارن یا هم پیگمنت دارن و وظایفشان بسین و است که یکی کلوروپلاست می باشه، یکی کروموپلاست و دیگر هم لیکوپلاست می باشه که کلوروپلاست پلاستید های سبز کلورفیل دار بوده که در ترکیب زیایی سهم مهمی دارن و حجراتی که وظیفه غذا سازی و همچنان ترکیب مواد رنجه می تب یعنی پلاستید ها دو زیاد می باشه. بعد از کروموپلاست می باشه که پلاستید های رنگه می باشه که یا کلورفیل نداره ولی پیگمنت هایی که رنگه هستن مثلا زرد، نارنجی، سرخ و مواد کارتینوید دارن که در میوه، گل و همچنان و برگ‌های خزانی امی رنگ زرد یا رنگ‌های مختلف به وجود میآیه. بعد از او لیکوپلاست میخوانیم که لیکوپلاست پلاستید های بیرنگ میباشه که معمولا در حجرات ریشه و ساقه های زیر زمین دیده میشه که این پلاستید ها بعضی مواد مثلا نشایسته و پروتئین را ذخیره میکنه و امی پلاستید هایی که نشایسته داره به نام امیلوپلاستید ها یاد میشه که پلاستید هایی که به مرور زمان از یک حالت به حالت دیگر تبدیل میشه. مثلا او پلاستید های بانجان رومی و میباشه که از رنگ سبز به رنگ سرخ مبدل میشه و یا هم برگ های سبز نباتات میباشه که در خزان رنگ زرد به خود میگیره که اگر امی کچالو کسک ایره در آفتاب ما بگذاریم رنگ از او به سبز تغییر میکنه. در دو تغییر اولی کلوروپلاست به کروموپلاست و در تغییر سومی لیکوپلاست به کلوروپلاست تبدیل میشه که پلاستید ها از مواد رنگی ابتدایی هم پروپلاستید ها هستن وجود میایه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به هسته هم نوکلس صحبت همی داشته باشیم که آیا امی حجره بدون هسته میتونه زنده بمونه یا خیر. هسته که بود بر بار اول در سال 1831 میلادی توسط رابرت برون اسکاتلندی کشف شد. خب شاگردان عزیز، اینجا دقت کنین، حجره که از توسط رابرت هوک کشف شد ولی امی هسته که از توسط رابرت برون یکی از کشور اسکاتلند بود کشف شد که در اینجا در اسمشان غلط نشین. خب شاگردان عزیز، وقتی که حجر هسته را کشف کرد، هسته جسم مدور و غلیظ بود که معمولا در بین حجره موقعیت داره. می هسته و هسته که تمام فعالیت های بیولوژیکی حجره را کنترل میکنه و در انتقال خواص ارثی رول مهمی داره که به استثنای باکتری و الجی ها، البته الجی های سبز همی که تمامشان پروکاریوت ها می باشه که هسته مشخص ندارن، متبقی تمام اجسام زنده که یوکاریوت ها می باشه دارای هسته مشخص می باشه که هسته داره قسمت های زل می باشه که غشای هسته می باشه، پلازمای هسته می باشه و هسته چه می باشه. که میاییم غشای هسته بیره می خوانیم که غشای هسته بی چی می باشه. خب شاگردان عزیز، در قدم اول غشای هستوی چیز. هسته به وسیله یک پرده نازک احاطه شده که امی پرده از دو طبقه، البته طبقه پروتئینی ساخته شده و نیمه قابل نفوذ می باشه که غشای هستوی بین سایتوپلازم و مواد هستوی ارتباط قائم میکنه که وظیفه از تنظیم و عبور مواد بین هسته و سایتوپلازم می باشه. بعد از پلازمای هستوی گس. در پلازمای هستوی در داخل هسته شیری هستوی یا هم نیوکلوپلازم هسته که در داخل هسته تارهای جالمانند به نام کروماتین دیده میشه که کروماتین در وقت تقسیم هسته شکل کوتاه و ضخیم را میگیره که به نام کروموزوم یاد میشه که بالای کروموزوم ها دانه های کوچک به نام جن موقع داره که خواص ارثی را توسط این جن انتقال میده و از لحاظ ساختمان کیمیایی دینی است. کروموزوم از نیوکلوپروتئین ساخته شده که نیوکلوپروتئین دو قسمت داره، یک قسمت از پروتئین ساده است و قسمت دیگر از تیزاب های هستوی یا هم نوکلیک اسید می باشه که تیزاب های هستوی یکی دینی و دیگری هم آرنه می باشه. خب میاییم حالا راجع به دینی صحبت های می داشته باشیم که دینی چیست. خب شاگردان عزیز، دینی یا هم دیوکسی رایبو نوکلیک اسید یک تیزاب هستوی است که از واحد های بزرگ مرکبات عضوی ساخته شده که هر گروپ یا هر واحد از او به نام نوکلیوتاید یاد میشه که هر نوکلیوتاید به ذات خود اجزای کوچک را داره که عبارت است از قند پنج کربن یا هم رایبوز، فاسفیت و همچنین قلوی عضوی و نیتروژن دار. که تمام قندهای عضوی که است اکسیریبوز پنج کربن می باشه که قلوی های عضوی عبارت از ادنین، گوانین، تایمین و همچنان سیتوزین می باشه که مدل دینی به خاطر اول یا هم به بار اول در سال 1953 میلادی توسط واتسن و همچنان گریگ کشف شد که مدل دینی به شکل مضایف شکل زینه ربرری تاب خورده که است جور شد و بازوهای دراز از او از دایوکسی ریبوز و همچنان قند و فاسفیت ساخته شده و بازوهای خرد از او که است از قلوی های مختلف تشکیل شده. خب شاگردان عزیز، دینه که است در هسته پیدا میشه و آرنه در سایتوپلازم و هسته چه میباشه که آرنه 390 داره. آرنه ریبوزومی هم ریبوزمال آرنه که در ساختن پروتین کمک میکنه، پیام رسان آرنه هم مسنجر آرنه که مسئول پیام رسانی جن ها میباشه که ما قبلا گفتم که جن تمام خواص ارثی را انتقال میکنه و آرنه انتقالی هم ترانسفر آرنه که است این تمامشان امینو اسید ها را به ریبوزوم انتقال میکنه. خب بعد از میایم راجع به هسته چه صحبت میکنیم که هسته چه چی میباشه. شاگردان عزیز، در سال 1832 میلادی توسط واگنر هم هسته چه شد که ساختمان کوچک و مدور داره و معمولا در یک قسمت هسته قرار داره. هسته چک از ذخیره خانه آرنه می باشه، یعنی بعضی حجرات که هسته هسته‌چک دارن یا البته هسته‌که دارن، چون که هسته وجود داره هسته‌چه هم وجود داره. هسته‌که دارن در داخل هسته‌چک دارن تمامشان می ذخیره خانه آرنه می باشه. بعض از حجرات یک هسته‌چه و بعضشان هسته‌چه های زیادی دارن و هسته‌چه در ساختن پروتین رول خیلی مهمی را داره و حجراتی که در ساختن پروتین حصه نمیگیره یا هم می هسته‌چه را نداره یا هم هسته‌چهشان خیلی کوچک می باشه و یا هیچ هسته‌چه نمی داشته باشن. خب بعد از راجع به واکیول صحبت می کنیم که واکیول چیز. در حجرات حیوانی و نباتی یک خالیگاهی وجود داره که به نام واکیول یاد میشه که واکیول ها که هسته در حجرات حیوانی کوچک میباشن ولی در حجرات نباتی یا بزرگتر میباشن که واکیول توسط یک غشای احاطه شده که در داخل از او یک نوع مایع میباشه که به نام شیره واکیول میباشه که او مایع که است از آب و همچنان نمک ها و مواد غذایی ساخته میباشه. خب بعد از میایم راجع به سایتوسکلتون صحبت های داشته باشیم که سایتوسکلتون چی میباشه که در سایتوپلازم ساختمان های پروتئینی به شکل توتای همتر مانند دیده میشه که به نام سایتوسکلتون یاد میشه که ساختمان در سایتوپلازم ارگانل ها و دیگر مواد را محکم می داشته باشه و در حجره به حیث اسکلیت و عضله کار میکنه. خب بعد از اون میایم راجع به موجه همسیلیا و قمچین صحبت می داشته باشیم که بعض حجرات حیوانی و نباتی بالای سطح خارجی خود امی ساختمان های میمانند را داره که ایتارها اگر کوتاه و تعدادشان زیاد باشه به نام سیلیا یاد میشه و اگر تعدادشان کم و دراز باشه به نام قمچین یا هم فلاجیلا یاد میشه که این ساختمان ها و حجره در حرکت کمک میکنه و عموما در حیوانات وحید الحجروی و همچنان کسر الحجروی کوچک و حجرات جنسی مذکر دیده میشه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما. امیدوارم که جلسه امروزی به مفید تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
و نامه خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحت مند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به جنوتاب و فنوتاب ال رول کنوزمها در ورسه صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که ما گفتیم جنوتاب و فنوتاب، جنوتاب عبارت از مجموعه عوامل ارثی است که در یک فرد وجود است و وجود داره که افرادی که در جنوتاب یکسان میباشند فرزندان مشابه به وجود میارند، و در حالی که فنوتاب و شکل ظاهر افراد را ما میگیم که افراد که در فنوتایپ یکسان میباشن امکان داره که جنوتایپ مختلف داشته باشه. بعد از او هم راجع به مربع پونت یا هم جدول ضرب ژنتیکی صحبت های داشتیم، که مربع پونت یک جدول است که در او نتایج ممکنه به دست میاد که امین نتایج ممکنه از القاء به صورت واضح نشان داده میشه، که در این جدول گمیت های به دست آمده از یک والد به صورت افقی و همچنان از والد دیگر به طرف چپ جدول به صورت امید نوشته میشه. بعد از او راجع به مربعات پونت برای تزویج منوهای برد صحبت های داشتیم، که اگر دو نبات را که برای طول خود دو علیل مختلف داشته باشه، یعنی جنوتابی شانتی بزرگ و تی کوچک باشه، را مطالعه کنیم، میدانیم که این نبات دو نوع گمیت میسازه که یکی از تی بزرگ و دیگر از تی کوچک میباشه، که نتیجه القاء از این نباتات را توسط چهار مربع پونت ما نشان داده میتونیم، که هر مربع نتیجه القاء گمیت مذکر و انثی را نشان میده. بعد از راجع به تزویج دی هایبرید صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که آمیزش دو فرد خالص که از نظر دو صفت از هم فرق داشته باشه به نام دی هایبریدیزم یاد میشه، که این پدیده نیز از اصولی که در مونو هایبرید وجود داره پیروی میکنه، که ادای انواع بیشترش گمیت ها به وجود میآید و در ترک در نتیجه ترکیب وجهتی در جهت جنوتایب و فنوتایب حاصل میشه. بعد از راجع به صفات ارسی صحبت های داشتیم، که علمای جنتیک شجره های فامیلی را ترتیب داده که توسط از او انتقال خواست در چند نسل تقیب شده میتانه، که این شجره خصوصا در قسمت بینیازمی های ارسی قابل استفاده میباشند، که اکثر از انتقال دهندگان مرزی های ارسی مریض نمیباشند، ولی میتانند که مرزی ای را به نسل دیگر انتقال بتن. بعد از او راجع به تصورات نادرست عام در مورد ورثه صحبت های داشتیم، که بعضی فکر میکنند که خون کس می تعیین کننده خواص ارثی می باشه. و بعد از راجع به هموزایگوس و هتروزایگوس صحبت داشتیم، که اگر یک فرد دارای دو علیل مشابه به خاطر یک صفت داشته باشن، این حالت که است یا همه می حالت فرد که است به نام صفت خالص یاد می شه، و اگر شخص دارای دو علیل مختلف برای یک صفت باشه به این صورت فرد از او می فرد به نام ناخالص یاد می شه. بعد از رول کروموزوم ها در وراثت را به خوانش گرفتیم، که کروموزوم کلمه یونانی است که کرومو به معنای رنگ و زوما به معنای جسم می باشه، که یعنی در وقت تلین یعنی رنگ ها را جذب میکنه و در هسته حجره ساختمان های از یک کس رنگ پذیر برشته مانند وجود داره، که به نام کروموزوم یاد میشه، که حجرات انسانی 46 عدد هم 23 جوره کروموزوم دارن. خب شاگردان عزیز، بود یک مورد خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. تا میام درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما صفات غیر مندلی الا وراثت و محیط میباشه. خب میام با یک نرشی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، صفات غیر مندلی چی میشه؟ مندل تنها نباتات را مطالعه میکرد که غالبیت و مغلبیت از و مکمل دمو موجود بود، که اما این نبات که بود خواص عام نداشت، که علمای دیگر راه مندل را تعقیب کردن و تجارب خود را بالای موجودات دیگر انجام دادن. خب میام راجع به بارزیت ناقص معلومات به دست میاریم، که بارزیت ناقص چی میشه؟ خب شاگردان عزیز، در حدود سال 1900 میلادی به نام کارل کورنز یک بیولوژی دان بود که تجارب را بالای گل پتونی انجام داد که امی کارل کورنیس که بود امی نبات خالص گلهای که گلهای سفید داشته به نبات خالص دارای گلهای سرخ تزویج کرد که در نتیجه القا از او در نسل اف یک نباتات با گلهای بوجود آمد که نه رنگ سفیدش و نه رنگ سرخ داشت بلکه رنگ گلابی را داشت که علت از وی بود که علیلهای مربوط رنگ بالا یک دیگر غالب نبودن که این آباریزیت را با آباریزیت ناقص یعنی هم اینکلومیت دامینیت یا میانه یا هم انترمیدیت میگن که موصف نسل اف یک را بین خود تزویج کرد که در نسل اف دو یک فنوتای به تناسب یک بر دو بر یک بمیان آمد که یک بر چار گل سفید یک بر چار گل سرخ و دو بر چار گل های گلابی تولید شد که طوری که دیده میشه که در نسل دو البته در نسل دورگه رنگ های سرخ و سفید با هم مخلوط نمیشن که از همی جهت در نسل اف دو هر دو صفت یعنی سرخ و سفید دوباره ظاهر میشه که این نتیجه با قانون جنهای آزاد مندل متقابل قدر که به ما نشان میده که همیشه یک غالبیت و مغلوبیت مکمل موجود نمی باشه و صفات بین البینی هم وجود داره. خب شاگردان عزیز بعد از میم راجع به علیل های متعدد یا مرکب صحبت های می داشته باشیم که طوری که ما خواندیم به خاطر هر صفت دو علیل یعنی جن موجود می باشه که میتونه برای یک صفت اضافه از دو علیل هم موجود باشه که این حالت که دو یک صفت اضافه از دو علیل داره به نام علیل های متعدد یا مرکب یاد میشه که گروپ های خون A B و O یعنی یک اسم مثل های می نو علیل ها می باشن. بعد از شاگردان عزیز میم راجع به تعیین جنس یا هم سکس دیترمینیشن صحبت می داشته باشیم که طوری که ما شاگردان عزیز قبلا خواندیم که در انسان تعداد کروموزوم ها در یک کوچه دیپلوید 46 عدد می باشه که 22 جوره از او کروموزوم های اتوزوم می باشه یا جسمی می باشه که جوره 23 از این باز در جنس مونس و مذکر فرق داره که کروموزوم هایی که جنسیت موجود در تعیین میکنه به نام کروموزوم های جنسی یا هم سکس کروموزوم سیاد میشه که یا هم گونوزوم یاد میشه که در انسان و حیوانات کسته البته حیوانات پستاندار کسته دیگر کروموزوم های تعیین کننده جنس را به حرف X و Y نشان میده که کروموزوم های جنسی جنس مونس کسته XX می باشه اما در جنس مذکر جوری 23 مزو کروموزوم های X و Y را تشکیل میده که از همدیگر مختلف می باشه و به این صورت نوزاد نسل آینده توسط جنس مذکر تعیین میشه که جنس مذکر که دارای یک کروموزوم یعنی X و یک کروموزوم Y می باشه در عملی موسوس دو نوع گمیت را تشکیل میده در حالی که جنس مونس باز دارای دو عدد کروموزوم X می باشه که تنها گمیت های X را می سازه که بعد از عملی القا تناسب مذکر و مونس یک بر یک است که به این ترتیب جنس مذکر جنس نسل آینده را تعیین میکنه که در پرندگان و خزندگان جنس مذکر هوموزایگوس و جنس مونس هیتروزایگوس می باشه که دو صورت جنس مونس جنس نسل آینده را تعیین میکنه. خب شاگردان عزیز بعد از میم راجع به صفات بسته به جنس در انسان صحبت های می داشته باشیم که شاگردان عزیز در انسان ها تا اکنون چندین جن بالای کروموزوم X دیده شده که هر کدام مسئول صفت یا امراض بسته به جنس خاص می باشه که از جمله دو صفت بسته به جنس در انسان ها که همیشه مورد توجه قرار گرفته و مطالعات کافی دربارش صورت گرفته است مورد مطالعه قرار می گیریم که یکی کوری رنگ یا هم کالر بلایندنس می باشه. شاگردان عزیز که اشخاص مبتلا به کوری رنگ قدرت تشخیص رنگ سرخ و سبز را نداره که این حالت توسط یک جن بسته به جنسی که بالای کروموزوم X قرار داره وجود میاد که کوری رنگ که در مردها دیده میشه و همچنان در زنها کمتر بچشون میخوره که چون که مردها تنها کروموزوم X خود را از مادر دریافت میکنه مگر مادر مبتلا به اگر مادر مبتلا به مرض باشه اولاد از اون نیست مبتلا به مرض خواهد شد و زنها از دو کروموزوم X خود یکی را از مادر و دیگری را از پدر میگیره که به این خاطر که کوری رنگ را نشان میده که باید هر دو کروموزوم X از او حامل جن مریض باشه و در این صورت پدر مادر هر دو مبتلا به کوری رنگ یا هم حامل جن می باشه که احتمال از اینکه هم پدر و هم مادر مبتلا یا حامل جن مریض باشن خیلی کم می باشه. خب شاگردان عزیز میایم راجع به او بعد از راجع به جن های پیوسته هم جن لینکیج صحبت می داشته باشیم که جن هایی که بالا یک کروموزوم قرار داشته باشن به نام جن های پیوسته یاد میشن که طوری که شاگردان عزیز ما میدونیم که تعداد جن ها نسبت به کروموزوم ها بیشتر می باشه پس ما از این نتیجه می گیریم که بالا یک کروموزوم تعداد زیاد جن ها موقعیت داره که انسان از 30 تا 40 هزار جن داشته میتونه داشته باشه که اما تعداد کروموزوم ها 23 جوره می باشه که جن های یک کروموزوم با هم یک جا انتقال می یابن یعنی این جن ها که یک گروه پیوسته را تشکیل میده که یه ملیه که جنها به یک صورت یک گروه انتقال میابن به نام پیوسته بودن جنهای هم جن لینکیج یاد میشه. خب شاگردان عزیز بعد از میم راجع به خواص یا صفات ارسی پولی جن صحبت های میداشته باشیم. شاگردان عزیز بعضی صفات مثل رنگ پوست جشم موی و بلندی قد در انسان های هم بزرگی شو تا که در نباتات جواری توسط جون های مختلف کنترل میشه که این نوع خواص که توسط دوی زیادتر جون ها کنترل میشه به نام خواص ارسی یا هم ارسی پولیجنیت میشه که البته این جون ها میتونه بالای این کروموزوم یا هم کروموزوم های مختلف واقع شه که یک جن دارای یک یا هم چندین الیل میشه که اگر و مثال رنگ پوست انسان ما توجه کنیم شاگردان از رنگ های مختلف درو دیده میشه که علت ازی موجودیت جن های مختلف میشه. خب بعد از میام راجع به جن های کشنده صحبت های می داشته باشیم که این جن ها به دلیل می به نام جن های کشنده یاد میشه که قبل از رسیدن به مرحله بروغ یا هم در مراحل جنینی باعث مرگ موجودات زنده میشه که اگر مادر و پدر هر دو این فاکتور های هم جن ها را در جنوم خود داشته باشه در بسیاری حالات طفل در مرحله جنینی از بین میره که اکثر اوقات این جن ها و نتایج منفی از نظر ما پنهان میمونه چون که دارندگان این جن ها که در مراحل اول جنینی از بین میره و مثال از این جن ها که علیل های کم خونی داشت شکل است که در حالت هوموزایگوز در مرحله جنینی یا هم در زمان طفولیت باعث مرگ میگردد. خب بعد از اون میایم راجع به وراثت و محیط شاگردان از این صحبت ها می داشته باشیم که محیط بالای صفات موجود حیات تاثیر داره که باعث تغییرات در اون میشه اما این تغییرات ارسی نمی باشه یا به عبارت دیگر شاگردان عزیز صفات کسبی ارسی شده نمیتونه که این تغییرات را اصلاح یا هم مودیفیکیشن میگه که این تغییرات مشخصات فنوتیپی می باشه که ارسی نمی باشه و تحت تاثیر شرایط محیطی وجود میاد که یک مثال خوب از این نبات پوپاک است که اگر این نبات را در ارتفاع بلند و ارتفاع پایین کشت کنیم دیده میشه که هر دو نبات نمو میکنه اما نبات ارتفاع بلند قد کوتاه و ریشه دار میباشه ریشه درست میداشته باشه در حالی که باز نبات ارتفاع پایین قد بلند و ریشه کوتاه میداشته باشه که پس اگر ما این دو نبات را در این ارتفاع کشت کنیم فنوتایپشان کاملا یکسان میشه که از این معلوم میشه که شرایط محیطی مانند حرارت رطوبت نور و مواد غذایی و ارتفاعی که نبات درون نمو میکنه بالای فنوتایپ نباتات تاثیر گذار میشه ولی در جنوتایپ از تغییر دیده نمیشه که یکی مثال از تغییر یا اصلاح دامدار مودیفیکیشن میباشه. خب شاگردان عزیز بعد از میایم راجع به یک نوع مودیفیکیشن دیگر که به نام تغییر غیر دامدار یاد میشه صحبت می داشته باشیم که در گل پتونیا یا قابل مشاهده می باشه که این گل تا حرارت 30 درجه سانتیگراد گل سرخ و بالاتر از گل سفید می ده که یعنی فقط در تفاوت یک درجه سانتیگراد یا حرارت و همچنان خواص گل یعنی رنگ گل تغییر می کنه که اگر تاثیر محیط را بالا انسان ما مطالعه کنیم سوال وجود می آید که آیا این تاثیرات محیط مهم است و یا هم وراثت که در این مورد شاگردان عزیز نظریات مختلف است که برای کار از دوگانگی های مشابه و غیر مشابه استفاده میشه که در محیط های مشابه و مختلف بالایشان تحقیقات صورت گرفته و نتایجشان را مقایسه می نمایند که و همچنان دیده میشه که در اثر حوادث محیطی دست یا هم پا و اعضای دیگر بعضی اشخاص قطع میشه ولی اطفال از اشخاص معیب نمی باشه چون که یک تغییر کسبی است و صفات کسبی ارسی بوده نمیتونه که اگر تغییر در جنها توسط عوامل مختلف محیطی مانند شعاعات یا هم ادویجات و غیره به وجود میآید تمام نوع تغییرات ارسی شده میتونه که صفات ثابت در مقابل محیط عبارت از صفات هستند که به صورت ارسی تعیین شده میباشه که صفات ثابت میباشه و تغییر نمیکنه که مثلا گروپ های خون رنگ چشم و نرمی گوش که باز چسبیده میباشه که شرایط محیطی بالای این نوعیت زیاد تاثیر نداره و صفات غیر ثابت در مقابل محیط عبارت از صفات هستند که با شرایط محیط تغییر میکنه مثلا وزن انسان که تابع تاثیر محیط میباشه یعنی گرفتن مواد غذایی می باشه یا هم تغییر در رنگ جلد و موی که توسط شایع آفتاب صورت می گیره. خب شاگردان عزیز این بود درس امروزی ما میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم. ما امروز راجع به صفات غیر مندلی و همچنان بارزیت ناقص صحبت های داشتیم که ما گفتیم صفات مندلی که مندل تنها نباتات را مطالعه میکرد که غالبیت و مغلوبیت از مکمل در اون موجود بودن اما این خواص عام نبود که علمای دیگر راه مندل را تعقیب کرد و تجربه خود را بالای موجودات دیگر انجام داد. بعد از راجع به بارزیت ناقص صحبت های داشتیم که بارزیت ناقص که بود در حدود سال 1900 میلادی کارلس گونیس که بود تجربه را بالای گل پتونیا انجام داد که نبات خالص که گل های سفید داشت را با نبات خالص که دارای گل های سرخ بود تزویج کرد که نتیجه القای از این نسل یک نباتات با گلهای با وجود آمد که رنگ نه سفیدش و نه هم سرخ داشت بلکه رنگ گلابی داشت. بعد از راجع به علیل های متعدد یا هم مرکب صفات های داشتیم شاگردان عزیز که ما گفتیم که به خاطر هر صفت دو علیل هم جن موجود می باشه که می تونه به خاطر یک صفت هم اضافه از دو علیل موجود باشه که حالت که درو یک صفت اضافه از دو علیل داره به نام علیل های متعدد یا مرکب یاد میشه. بعد از راجع به تعیین جنس صفات های داشتیم که در انسان تعداد کروموزوم ها در هگوجری دیپلوی 46 عدد می باشه که 22 جوری از کروموزوم های اتوزوم می باشه یا همجسمی می باشه و جوری 23 از کروموزوم جنسی می باشه که کروموزوم های جنسی جنس مونس XX می باشه، اما در جنس مذکر جوری 23 از کروموزوم های XY می باشه. بعد از او هم راجع به صفات بسته به جنس در انسان صحبت های داشتیم که در انسان ها تاکنون چندین جن بالای کروموزوم X داشته که هر کدام مسئول صفات یا امراض بسته به جنس خاص می باشه. بعد از رو راجع به کوری رنگ و همچنان جن های پیوسته صحبت های داشتیم، راجع به خواص یا صفات ارثی پلی جن، جن های کشنده، وراثت و محیط و دیگر موضوعات صحبت های داشتیم. خوب شاگردان عزیز، این بود پایان جلسه امروزی ما و پایان فصل اول. خب در کارخانگی تانی می باشه که سوالات فصل اول را در کتابچه هایتان حل کنید. خب شاگردان عزیز، با پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یا نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.